بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 450 سطر 13 هم. و کل قایت لیست هی نهایت الحرکه و مبدع و ها تشبق تخیلی غیر فکری فلا یخلو. بحث در این داشتیم که هیچ فعل خالی از قایت نیست و این اشکال رو که بعضی ها معتقد بودن عوض خالی از غایته جواب می دادیم. مقدمه بحث رو شروع کردیم و بعد وارد خود بحث شدیم. اگرچه ابن سینا این جاهایی رو که ما جزء بحث حساب می کنیم خودش مقدمه حساب کرده و بحث رو به تصریح خودش از جای دیگه شروع کرده، ولی ما گفتیم که بعد از ذکر مقدمه وارد بحث شدیم و واقعا وارد بحث شدیم، منتها بحث اساسی همونیست که ابن سینا بعدن شروع میکنه. توضیح دادیم مطلبی رو که توجهش لازم بود و اون مطلب این بود که اگر غایت فعل منتهی الحرکه باشد، سلام علیکم، یا ما بعد منتهی الحرکه باشد فرق نمی کنه، ولی غایت چنان باشد، این غایت چنان باشد که هم فکر او را غایت حساب کرده و هم تخیل، این چنین فعلی که غایتش غایت فکر است و غایت تخیل، فعل ارادی نامیده میشه. این اصلا عوض نیست و پیداست که غایت داره، هم غایت تخیل رو داره هم غایت فکر رو داره، فرق نمی کنه چه غایت منتهی الحرکه باشد چه غیر منتهی الحرکه باشه. مهم اینه که دوتا قوه ادراکی یعنی فکر و تخیل برش اتفاق دارن و هر دو او را غایت قرار میدن. پس اگر بخوام فعل ارادی رو تعریف کنیم اینطور تعریف میکنیم: فعلیست که بر غایتش فکر و تخیل تطابق دارند، چه غایتش منتهی الحرکه باشد و چه چیز دیگر، این میشه فعل ارادی. و اصلا عبث نیست که مورد بحث ما باشه و همه قبول دارن که این غایت داره. اینو دیروز گفتیم. اما اگر در جایی غایت فقط غایت تخیل بود، غایت فکر نبود، این دو قسم پیدا میکنه: یا اون غایت منتهی الحرکه است یا غایت دیگر. اگر غایت منتهی الحرکه باشد فعل عبثه، اگر غایت چیزی دیگر باشد اقسامی داره با اسمایی که میخوام امروز شروع کنم. عوض رو هم دیروز اشاره کردیم، گفتیم فعلیست که غایتش منتهی الحرکه است و این غایت فقط غایت تخیل است، غایت فکر نیست، و اون که او رو عوض کرده بود همین بود که غایت فکر نداره، غایت تخیل داره و غایت فکر نداره. در عوض دو تا قید داشتیم: یکی این که غایتش باید منتهی الحرکه باشد نه غایت دیگر، دوم این که این غایت باید غایت تخیل باشد نه غایت فکر. عوض درست می شود با این دو تا قید. در فعل ارادی یک قید داشتیم و اون این بود که غایت هم غایت تخیل باشد هم غایت تفکر. دیگه این قید نداشتیم که غایت منتهی حرکه باشد یا چیزی دیگر. گفتیم فرق نمی کنه چه منتهی حرکه باشد چه چیزی دیگر، همین اندازه که قایتش را قایت را فکر و خیال هر دو قبول داشته باشن فعل میشه فعل ارادی. خب این دو قسم دیروز گفته بود. قسم سومی که میخوام امروز شروع کنیم این است که قایت منتهی الحرکه نیست، چیز دیگری است و این چیز دیگر قایت تخیل و قایت فکر هم نیست. اینجا هم توجه کنید دو تا قید میاریم، یکی اینکه غایت منتهی الحرکت نباشد، دوم اینکه غایت غایت فکر نباشد، غایت تخیل باشد. فرقش با عوض اینه که در عوض غایت منتهی الحرکت بود، در اینجا که الان میخوام شروع کنیم غایت منتهی الحرکت نیست. ولو با عوض از این جهت که غایت غایت تخیل است و غایت فکر نیست شرکت داره، قسمی که امروز میخوام شروع کنیم، با عوض در این قسم در این قیدی که عرض میکنیم شرکت داره، یعنی هر دوشون غایت تخیل دارن غایت فکر ندارن. اختلاف فقط در اینه که در عوض غایت منتهی الحرکت است، در این بحثی که میخوام شروع کنیم غایت چیزی دیگه، مثلا غایت لقاء صدیقه یا هر چیزی دیگه. خب اینجا قسمت ها رو شروع میکنیم، یعنی چند قسم میشه این مورد بحثی که الان داریم شروعش میکنیم که غایت منتهی الحرکت نیست بلکه چیزی دیگر است اولا، و غایت تفکر نیست بلکه غایت تخیل است ثانیا، این به اقسام تقسیم میشه. یک قسم اینه که تخیل تنها مبدع باشد، یعنی قوه محرکه مبدع هست، قوه محرکه فاعل مبدع هست، قوه شوقی مبدع هست، تا اینجاش مشکلی نداریم. قبلش تخیل مبدع. در تمام این اقسام که میخوام بگیم قوه محرکه مبدع، قوه شوقی مبدع، هیچ فرقی در این قسمت نیست، اون آخرین مبدع قوه تخیله. حالا در اون آخرین مبدع بحث میکنم، یا تخیل به تنهایی مبدع، این یک قسم. قسم دوم تخیل با طبیعت یا مزاج مبدأ. قسم سوم طبیعت با خلق و ملکه مبدأ. این سه قسم میخوام مطرح کنم که گاهی تخیل تنهایی مبدأ، گاهی با همراه مبدأ. اون وقتی هم که با همراه مبدأ، گاهی همراهش طبیعت است، گاهی همراهش ملکه نفسانی و خلق. در همه حال هم فعل غایت داره، منتها یک بار غایت تخیل است، یک بار غایت تخیل و علاوه طبیعت است، یک بار غایت تخیل و علاوه خلق است. اونجا که فقط مبدع تخیل باشد، زمینه نداشته باشه، فعل رو اصطلاحا جزاف می نامد. پس با این بیان تعریف جزاف روشن شد. جزاف فعلی است که غایتش منتهی الحرکت نیست بلکه چیزی دیگر است اولا، و غایت فکر ندارد بلکه غایت تخیل دارد ثانیا، و مبدع ادراکیش فقط تخیل است، زمینه ندارد ثالثا. این چنین فعلی رو میگه فعل جزاف. اینو عوض دیگه نمیگه، چون در عوض توجه داشتید همه این اموری که گفتیم وجود داشت، منتها غایت منتهی الحرکت بود، ولی در جزاف داریم میگیم غایت منتهی الحرکت نباشد، چیزی دیگر باشد. پس این با عوض فرق داره، جزاف با عوض فرق داره، فرقش هم روشن شد. اما اونجایی که تخیل با طبیعت یا با مزاج مبدع این فعل باشد، این چنین فعلی رو قصد ضروری یا قصد طبیعی می نامی. اسمش اینه، قصد ضروری یا قصد طبیعی. پس قصد ضروری و قصد طبیعی فعلی است که اولا غایتش منتهی الحرکت نیست بلکه غایت دیگر دارد. این که میگم منتهی الحرکت نیست، نه که منتهی الحرکت رو به عنوان غایت انتخاب نکنید، همه جا غایت منتهی الحرکت هست، منتها منظورم اینه که غایت نهایی نیست، ولی در هر فعلی غایت منتهی الحرکت هست، منتهی الحرکت جزء غایته. حالا گاهی از اوقات غایت نهاییه، ما میگیم غایت منتهی الحرکته، گاهی غایت متوسطه میگیم غایت منتهی الحرکت نیست، یعنی منتهی حرکت، یعنی غایت نهایی منتهی حرکت نیست. ولی هیچ فعلی از منتهی حرکت ما خالی نمی کنیم. قبلا اینو اشاره کرده بودیم. این توهم نشه کلام من منظورم این نیست که منتهی حرکت اصلا غایت نیست. بلکه منظورم اینه که منتهی حرکت در این جور افعالی که ما داریم بحث می کنیم غایت نهایی نیست، نه اصلا غایت نیست. خب پس اینطور شد قصد ضروری عبارت است از فعلی که غایتش منتهی حرکت نباشد بلکه چیزی دیگر باشد. اولا این غایت غایت تخیل باشد نه غایت تفکر. ثانیه تخیل هم تنها نباشد بلکه همراه داشته باشد و اون همراهش طبیعت یا مزاج باشد. ثالثا مثال میزنم به نفس و حرکت نبض مریض. نفس یه فعله، غایتی هم داره، غایتش منتهی الحرکت نیست. غایتش مثلا سلامت بدن، حفظ حیات، امثال ذلک. یا مثلا فرض کنید که بیرون کردن اون سمومی که در بدن بر اثر فعل و انفعالات بدنی پیدا شده، هر بالاخره هر غایتی که ما برای تنفس قائلیم غایتش اینه، یعنی منتلعه نیست و تخیل در اشتخالت داره. این غایت یعنی این فعل مبدعش تخیله. چطور مبدعش تخیله؟ تا فعل ارادیه به دلیل این که ما میتونیم نفسمون رو حبس کنیم و میتونیم رها کنیم. درسته اگر حبس کنیم ضرر میبینیم، ولی امکانش برای ما هست. پس یعنی کار ارادیه. اگر کار ارادیه با این مبادی که گفتیم شروع میشه و از جمله مبادیش تخیل. پس تخیل جز مبادی تنفس هست. تخیل با طبیعت یعنی خود این نفس در اینی که امر ارادیست یه امر طبیعی هم هست، با تخیل هم انجام میشه. لذا تخیل با طبیعته. البته ممکنه شما بفرمید که ما حواسمون جای دیگه است نفس میکشیم. جواب اینه که تخیل زمینی ما داریم ولو علم به این تخیل نداریم. یعنی ارتکازن این تخیل برای ما هست و طبق این تخیل ما داریم این عملو انجام میدیم ولو توجه به تخیلمون نداریم. پس نفس فعلیست که مبدأش تخیل است به همراه طبیعت. این فعل اصطلاحا میگیم قصد ضروری. مثال دیگر میزنن حرکت نبض مریض. حرکت نبض مریض هم عاملش تخیل است با مزاج. یه سوء مزاجی و یه انحرافی در مزاج پیدا شده که این نبض داره به این صورت حرکت میکنه و تخیل هم بی‌نقش نیست. یعنی اون تلقینی که مریض میکنه، اون تخیلی که داره، اونم بی نقش نیست. بنابراین کار باز کار ارادیست. حرکت نبض ارادی بودنش سخت به سختی بیان میشه، اما تنفس ارادی بودنش راحت بیان شد، چون گفتیم نفس رو میشه حفظ کرد و میشه رها شد، معلوم که دست ماست. اما حرکت نبض رو به سختی میشه بیان کرد که عاملش تخیله، یعنی به سختی میشه بیان کرد که حرکت نزد فعل اختیاریه. اما کسانی که با طب سر و کار دارن میگن حرکت نزد اختیاریه، یعنی اختیار توش دخالت داره. لذا اون جریان ابن سینا رو که برای اون شاهزاده اتفاق افتاده بود ملاحظه کردید، میبینید که از حرکت نفس فهمید که عاشق کیست و این دختری که او عاشق است در کدام منطقه و کدام کوچه حتی کدام خونه زندگی میکنه. اسم کوچه ها رو برد، به یک کوچه رسید، حرکت نفس شدید شد، فهمید که معشوقش تو اون کوچه است. اون خونه های اون کوچه رو آدرس داد به یه خونه که رسید باز شدید شد، گفت دختری تو این خونه است، این آدم عاشقونه. معلوم میشه که حرکت نفس به اختیاره، منطقه اختیار درش خیلی خفیه، یه جاهایی باید اتفاقاتی بیفته تا این اختیار روشن بشه. پس حرکت نفس مریض اینطور نیست که عملی به اختیاری باشه، عملی است با تخیل انجام میشه، منطقه به علاوه مزاج، یعنی این مزاجش منحرف شده نفسش اینطوری میزنه. اگر مزاجش منحرف نبود نفسش به صورت عادی مثلا میزنه. پس حرکت نبض مریض هم میشود فعلی که ما او را قصد ضروری مینامیم یا قصد طبیعی مینامیم. این قسم دوم بود که مبدأ تخیل بود و علاوه طبیعت، یا مبدأ تخیل بود و علاوه مزاج. میل به غذای خاص خوب مثالیه که تخیل در اشتخالت داره ولی حرکت نیست، مگر اینکه شما حرکت رو حرکت نفسانی بگیرید، شوق قرار بدید. ولی ما بحث اون در شوق تنها نیست، حاصل شوقه، مگر اینکه اینطور بفهمید حرکت به سمت تناول اون غذا، این دیگه مربوط به مریض نمیشه. مثالی که نیستیم نداریم، مثال خوبیه اما خوب یه مقدار خفیه. توضیح دادم دیگه، پیش ما چون تجربه زیاد نکردیم خفیه، ولی حرکت نبض مریض به تخیل ارتباط داره. و لذا بعضی ها با تلقین شخصی رو مریض میکنن یا با تلقین شخص مریض رو خوب میکنن، معلوم میشه تخیل دخالت داره. نه، تخیل با مزاج، تخیل با مزاج یا با سوء مزاج، این دوتایی علت هست. تخیل تنها رو نمیگیم علته، بله تخیل تنها علت نیست، تخیل با سوء مزاج دوتایی با هم علت هست. ممکنه نقش سوء مزاج خیلی بیشتر از تخیل باشه، ولی بالاخره با هم علت هست. اینو داریم میگیم، مثلا الا قبول داریم تخیل تنها علت نیست. در تنفسی خورده مطلب روشن بود، اما در حرکت نفس مطلب مخفی بود، اگرچه درست بود، درست بودنش هم بیان کردم، نظیر زیاد داره. همون بحث تلقین نظیرش هست، بحث اون معالجه اون شاهزاده هم همینطور. قصد ضروری همینه دیگه، ضروری یعنی اضطراری، ضروری یعنی نه اضطرار به معنایی که ما میگیم، نه اون اصطلاح که تخیل و اختیار در اشتخالت نداره. قسم سوم اونجاییست که فعلی صادر شود یا حرکتی صادر شود که مبدأش تخیل است و علاوه خلق. خلق و ملکه گاهی با هم فرق گذاشته میشن، میگن خلق عبارت هست از اون هیئتی که برای انسان بدون کسب حاصله. یه آدمی ذاتاً خوش اخلاقه، یعنی طوری آفریده شده که خلق خوش داره، یا یه آدمی ذاتاً عصبانیه، کسب نکرده، این بهش میگن خلق. اما اون وقتی که کسب کنه بهش میگن ملکه، یعنی سعی کرده خوش اخلاق باشه، یا اینکه دیده یه جایی بد اخلاقی به دردش میخوره، بد اخلاقی کرده، بالاخره آخر سرم بد اخلاق شده، که اینا میشه کسبی. این جزئی هایی که هیئتی برای انسان با کسب به دست میاد اسمش میذارن ملک. پس خلق عبارت از هیئت حاصله هست ذاتن، و ملکه عبارت از هیئت حاصله کسبن. بعضی این فرق گذاشتن، در عبارت ابن سینا این فرق رعایت نشده. ابن سینا با اینکه با او عطف گرفته، خلقن او ملکتون، مع خلقن او ملکتون، با او عطف گرفته، که کتاب ما به اشتباه با باب عطف گرفته، در نسخه اصلی او هست، با اینکه با او عطف گرفته فرقی بینشون نداشته. به دلیل اینکه بعدن عباراتی داره که نشون میده هم خلق کسبیه هم ملکه کسبیه. خلق رو مطرح میکنه و کسبیش میکنه، ملکهش مسلم کسبیه. خلق رو ایشون کسبی میکنه، ملکهشون به اون فرق توجه نداشته، یعنی اعتنا نشده. بنابراین خلق و ملکه در عباراتیشون یک معنا داره. اینو بیشتر توضیح میدم انشاءالله بعدا. خب خلق و ملکه چیست؟ حالا چه فرق کنن چه نکنند؟ خلق و ملکه چیست؟ خلق و ملکه عبارت از هیئتی که، هیئت راسخه‌ای که باعث می شود فعل بدون فکر از انسان صادر بشه و بدون زحمت. بدون فکر یعنی بدون فکر تفصیلی، الا فکر حتما هست، فکر و تخیل حتما هست، فکر و تخیل بالاخره هست، نمیشه نباشه. اما تفصیلا لازم نیست. بعضی کارهایی که ما میخوام ابتداعا انجام بدیم، اولا برای اون سخت، ثانیا باید فکر کنیم، جوانب این کار رو ملاحظه کنیم، ببینیم خطری داره نداره، بعدا با احتیاط این فعل رو صادر کنیم. اما اگر این فعل چند بار از ما صادر شد به حالت عادی در آمد، دیگه احتیاج به این همه احتیاطات نیست، بلا رویت فکر عمل رو صادر میکنه بدون اینکه زحمتی داشته باشه. مثلا فرض کنید آدم خوش اخلاق لازم نیست بشینه فکر کنه که خوش اخلاقی برای من چه فایده دارد، اگر اینجا بد اخلاقی کنم چه ضرر میبینم. اینا رو لازم نیست فکر کنه تا خوش اخلاقی کند، میبینید خود به خود خوش اخلاقه، حالا چه کسب کرده باشه چه ذاتن اینو داشته باشه. ملکه اینطور است که فعل را آسان میکند برای انسان، به طوری که بلا رویت یا به تعبیر دیگه طبق عادت این فعل صادر میشه. این تفسیر ملکه یا تفسیر خلقه. ما به اشتراکشون اینه. حالا ما بریم پیازشون اینه که یکی ذاتیه یکی کسبیه، یا اصلا ما بریم پیازی بینشون نیست، چنان چه نیست اینا امتیاز بینشون نذاشته، بالاخره اشتراکشون همینه که عرض میکنن که ملکه و خلق عبارت است از فعلی که از هیئتی که باعث میشه از فعل بلا رویتن و به سهولتن از انسان صادر بشه. خب حالا میخوام بگیم که این جمله مترزه بود، خواستم خلق و ملکه رو تعریف کنم. حالا برگردیم به بحثمون. میخوام حرکتی رو مثال بزنیم که مبدأش تخیل است به علاوه طبیعت، به علاوه خلق و عادت. این مثالش همون فرسون هم خوش اخلاقیه، یا هر ملکه دیگری، هر کاری که ما طبق عادت انجام میدیم. این کار حرکتی است که ما میکنیم که مبدأش تخیل است به علاوه اون ملکه‌ای که کسب کردیم یا ملکه‌ای که ذاتاً داریم. اسم که این فعلی می‌ذاریم عادت. پس عادت رو می‌خوام معنا کنیم. عادت عبارت است از فعلی که غایتش منتهی حرکت نیست، غایت دیگر دارد، و عاملش و مبدأش تخیل است، اما نه تخیل تنها، بلکه تخیل به علاوه خود و ملکه. اقسام ثلاثه تموم شد. پس توجه کردید ما گفتیم اگر فعلی یا حرکتی از ما صادر شود که غایتش یعنی غایت نهاییش منتهی حرکت نباشد، بلکه غایت نهایی دیگر داشته باشد، و این غایت غایت تفکر نباشد بلکه غایت تخیل باشد، سه حالت اتفاق می‌افتد. یا این غایت غایت تخیل تنهاست، یا به تعبیر دیگه بفرمایید مبدا این حرکت تخیل مبدا ادراکی این حرکت تخیل تنهاست، یا تخیل با طبیعت و مزاج، یا مبدا تخیل به علاوه خلق و ملکه است. قسم اول رو جزاف می نامیم، قسم دوم رو قصد ضروری یا قصد طبیعی می نامیم، قسم سوم رو عادت می نامیم. این سه قسم فعل رو هم داریم، این هم توجه کردید که غایت دارن. البته مستشکل در اینها اشکالی نداشت، اشکالش در عوض بود و ما ثابت کردیم که عوض غایت داره، ولی اینها رو هم کنار عوض ذکر کردیم تا هم فرق به اینها با عوض معلوم بشه و هم معلوم بشه که اینها هم غایت دارن، همونطور که عوض غایت داره. وقت نتیجه نهایی که ما میگیریم اینه که هر فعلی فلهو غایتون، هیچ فعلی خالی از غایت نیست. منتها ما نباید توقع داشته باشیم که غایت همیشه غایت فکری باشه. اگر در جای غایت غایت تخیلی است، حکم کنیم که این فعل غایت دارد، که این انشاءالله در ذیل مقدمه توضیح میدیم. از کردم ما وارد ذیل مقدمه شدیم به خیال خودمون، ولی ابن سینا بعدا تفسیر میکنه که همین حرفایی که مثلا مقدمه است، بعد وارد ذیل مقدمه میشه. ذیل مقدمه شم همین است که من دارم عرض میکنم، منتها با بیان بیشتر.
در مثال روشن شد
در مثالی که دارین روشن شد که هم تخیل هم طبیعتی، هم تخیل و هم خلق با هم دیگه دارن تأثیر میکنن. بله در عرض هم منطقه یکی خوب، یکی تأثیرش بیشتر، یکی تأثیرش شد هم ممکنه، اما در عرض هم در طول نیستن. این دوتایی با هم در همون مرحله، ببینید مرحله اول قوه محرکت، مرحله دوم شوقیت، مرحله سوم اینا یا تخیله یا تخیل با همراهه. تخیل با همراه، نه تخیل در طول همراه. نه من توضیح دادم، میگم به وجدان مراجعه کن. توضیح دادم به به توضیحات من مراجعه کن، نه به وجدان. صفحه 450 سیم سطر 13. و کل غایت لیست هی نهایت الحرکه، غایتی که منتهی حرکت نباشه. این قید رو من همه رو از خواهی صوتی بدم. و مبدع این غایت تشوق تخیلی باشد، تشوق غیر فکری باشد. این تخیلی صفت تشوق غیر فکری هم همینجور. فلا یخلو، توجه کنید قید رو ملاحظه کنید، دو تا قید بود. اولا غایت منتهی حرکت نباشد، چیز دیگر باشد. ثانیا این غایت غایت فکر نباشد، غایت تخیل باشد. چنین غایتی به سه قسم تقسیم میشه. یا بفرمایید چنین فعلی که دارای این سه غایت، این غایت هاست، به سه قسم تقسیم میشه. یا بفرمایید مبدأش سه قسم است، مبدأ این فعل سه قسم هستش، هر سه تعریف درسته. فلا یخلو، یا تخیل تنها مبدع این حرکت شوقی است. لحرکت شوق، حرکت شوق یعنی حرکت مستند به شوق. این حرکتی که ما انجام میدیم هم مستند است به قوه محرکه، هم مستند است به شوق. و چون هر حرکتی مستند به قوه محرکه است، دیگه ما اسم قوه محرکه نبردیم، گفتیم حرکت شوق. این حرکت شوق مبدعش تخیل تنهاست. یا تخیل مع طبیعت او مزاج مثل نفس او حرکت المریض، یعنی حرکت نبض مریض. نفس بخونید، نفس نخونید. در بعضی نسخ شفا تنفس هم آمده، پاورقی شما تنفس نوشته چاپ دوگمی ها، ولی چون در پاورقی ما ننوشته، من بر مصحح نوشتم در وضع نسخ تلفظ آمده. در وضع نسخ شفا تلفظ آمده، نسخ شبارق نیست. ولی بله بله حب تخیل مع خلق کتاب ما داره و ملکت نفسانیه، در حالی که نسخ همشون او ملکت نفسانیه داره و ملکه درست نیست، او ملکه درسته. حب تخیل مع خلق او ملکت نفسانیه. محشین در اینجا نوشتن از تردید و به حسب لفظ، ابن سینا تردید کرده دیگه، یعنی او آورده خلق او ملکت. تردید گفتم در کلام دیگران به حسب معناست، چون خلق و ملکه فرق داره، خلق ذاتیه، ملکه کسبیه. اما در عبارت ابن سینا تردید به حسب لفظه، نه به حسب معنا، چون ایشون خلق و ملکه رو یکی گرفته. شاهدش هم عبارتیست که بعدن میخونیم و من تذکر میدم انشالله که اون عبارت شاهد بر این است که ایشون فرقی بین خلق و ملکه نذاشته. در عبارت بعدی که میخونیم خلق و کسبی گرفته. خب ملکه هم که کسبیه، معلوم میشه توجه به فرق بین خلق و ملکه نکرده، هر دوره یکی گرفته. چون هر دوره یکی گرفته، تردیدی که اینجا کرده به حسب معنا نیست، تردید به حسب لفظ. یعنی دو تا لفظ خواسته بیره گفته یا این لفظ بگو یا این لفظ بگو، نه یا این معنا رو بگو یا اون معنا رو، بلکه یا این لفظ بگو یا اون لفظ. اول تخیل یا مبدا تخیل است با خلق یا ملکه نفسانی، دائیتن الى ذلک الفعل بلا رویت. کتاب ما رویت نوشته غلطه، بلا رویت. این جمله دائیت الى ذلک الفعل بلا رویت داره ملکه رو تفسیر میکنه، همون جمله معترضه است که من از خارج آوردم. ملکه و خلق چیزی است که دعوت میکند انسان را الى ذلک الفعل، به صدور این فعل بلا رویت، یا بفرمایید به سهولت، بدون این که فکر سبق فکری باشد و بدون سختی. میبینید که فعل صادر شد، به خاطر اینه که این فعل از اون ملکه داره صادر میشه یا از خلق داره صادر میشه. خب این سه قسم داریم که مبدأ در این سه قسم فعل فرق کرد. فانکان تخیل، حالا میخوام حکم این سه تا رو بگیم یا اسمشون رو بگیم. فانکان تخیل وحده و المبدأ للشوق سمی از ذالک الفعل، فعلی که مبدأش تخیل تنهاست، سمی جزافن ولم یسم عبسا. و این کانه، یعنی و این کانه مبدأ شوق، و این کانه تخیل مع طبیعت هو المبدأ للشوق، اینطوری باید بگیم که خبر محذوف باشه. و این کانه تخیل مع طبیعت مبدأ للشوق مثل نفس، سمی از ذلک الفعل قصد ضروری یا او طبیعی، قصد ضروری یا قصد طبیعی نامیده میشه. پاورقی، پاورقی خوبیه، نمیدونم از کجا آورده، محقق خودش نوشته یا از جای آورده، چون در شبارق من ندیدمش. البته در شفا ممکنه باشه، چون یه عبارت عبارت شفاست، هم تعلیق زنندگان بر شبارق برش تعلیق زنن، هم تعلیق زنندگان بر شفا برش تعلیق زدن، ممکنه اونجا این تعلیق باشه. و این کان تخیل مع خلق او ملکت نفسانیه سمی از ذلک الفعل عادتن. اگر فعل مبدأش تخیل با خلق یا تخیل با ملکه نفسانیه باشد، سمی از ذلک الفعل عادتن. این لأن الخلق، توجه کنید، لأن الخلق داره طوری تفسیر میکنه که خلق و ملکه یکی بشه. و این که ما گفتیم ایشون فرقی بین خلق و ملکه نداشته، به شهادت همین عبارتی که الان میخوام بخونم. لأن الخلق انما یتقرر به استعمال الافعال، یعنی با چند بار فعل رو صادر کردن خلق حاصل میشه، با به کار گرفتن افعال، با مباشرت داشتن با این افعال خلق حاصل میشه. میبینید که خلق داره کسبی حساب میکنه، که با مباشرت بر افعال و مداومت بر افعال حاصل میشه. ملکه هم همینه. پس فرقی بین خلق و ملکه ایشون نذاشته. لأن الخلق انما یتقرر به استعمال الافعال، یعنی بعد از اینکه چند بار کار انجام شد خلق درست میشه. بنابراین چون افعال کثیره‌ای حاصل شدن و پشت سرش خلق آمده، فما یکون و بعد الخلق یکون و عادتا لا محاله، اونی که بعد از خلق دیگه عادت میشه، یعنی راسخ میشه، ثابت میشه. تمام شد. یک قسم دیگه برای افعال داریم که تو این تقسیمات گذشته نمی گنجه، باید جدا ذکرش کنیم، و اون فعلیست که غایتش منتهی الحرکه بوده ولی غایت نهاییش چیزی دیگر بوده، یعنی همینی که الان داریم در بارش بحث میکنیم. این چنین بوده، منتها غایت اصلیش و نهاییش که همون دیر منجل حرکته، او مترتب نشده. در این مواردی که مثال زدیم غایت مترتب می شد، غایت تخیلی بود، غیر منجل حرکت بود، ولی مترتب می شد. در این قسمی که الان می خواهم شروع کنیم، غایت منجل حرکت نیست، یعنی علاوه بر منجل حرکت یه غایت دیگه که غایت نهایی وجود داره، و غایت هم غایت فکری نیست، غایت تخیلیه، اما مترتب نمیشه، فعل و انجام بدیم غایت حاصل نمیشه. مثل این که مثلا فرض کنیم ما میخوام حرکت کنیم به فلان موضع برسیم تا دوستمون رو در اون موضع ملاقات کنیم، بعد میریم اونجا تا منتهی حرکت هم وارد میشیم، غایت قوه محرکه حاصل میشه، اما غایت قوه شوقی ها که دیدن دوست حاصل نمیشه، دوست اتفاقا اونجا حضور نداره و ما او را نمیبینیم. این چنین فعلی که غایتی غیر از منتهی حرکت داشته، که اون غایت غایت قوه شوقیه بوده و به اون غایت نرسیده و غایت برش مترتب نشده، اصطلاحا باطل نامیده میشه، فعل باطل. اما این که باطل است توجه داشته باشید، به نسبت به اون غایتی که غیر منتهی حرکت است باطله، نسبت به غایتی که منتهی حرکت است باطل نیست، اون غایت رو به دست آورده. غیر ممکن است که فعلی که عبارت از حرکت است این غایت رو که منتهی حرکت است نداشته باشه. هر فعلی، هر حرکتی منتهی حرکت رو داره. در ما بعد غایت‌های بعدی ممکنه گاهی تخلف پیش بیاد و غایت‌های بعدی رو نداشته باشه. پس اگر فعلی به غایت قوه شوقیه نرسید میشه فعل باطل، اما باطل نسبت به اون غایت قوه شوقیه، نه باطل نسبت به قوه محرکه، به غایت قوه محرکه. غایت قوه محرکه که منتهی حرکت حاصل شده و فعل هرگز نسبت به این غایت باطل نمیشه، نسبت به غایت شوقیه باطل میشه. این هم قسم اخیری که ما برای فعل کردیم. به اینجا که رسید مقدمه تمام میشه، بنابر نظر ابن سینا بعد وارد به مقدمه میشه. و این کانت القایت التی لقوت المحرکه و هیه، اون قایت نهایت حرکت است. اگر قایت قوه محرکه که منتهی حرکت است موجود باشد، ولی لم یوجد القایت الاخر التی بعدها، یافت نشود قایت دیگری که بعد از این نهایت الحرکه است، قایت بعدی که بعد از این یافت نشود، التی بعدها، داره قایت اخرى رو، داره قایت اخرى رو با دو صفت متصف میکنه. یک، التی بعدها، قایتی است که بعد از نهایت الحرکته. دوم، و ینهوها تشوق، این وصف دیگر برای اون قایت، ینهوها یعنی یقصدها، و یقصد حد تشبق، یعنی قوه شوقیه قصدش اونه، قصدش منتهی حرکت نیست، قصد قوه شوقیه نیست که به اون مکان برسه، قصدش اینه که دوستش اونجا ببینه. پس ینهو حد تشبق و یا قایت تشبق، این قایت هم چون مقصود تشبق قایت تشبق. اگر این چنین قایتی لم یوجد، فیسم ما ذالک الفعل باطلا، کمن حصل فی مکانه، مثل کسی که در یه مکانی حاصل شده، یعنی واقع شده، رفته توی مکانی، الذی، مکانی که قدر فیه مصادفت استده، فرض می کرد یا گمان می کرد در اون مکان برخورد و ملاقات با دوستش را، ولی لم یه صادف و هناک، در اونجا او رو ندید، دوستش رو ندید، فسما فسمی فعله باطلا، کتاب ما سما داره درست نیست، فسمی فعله باطلا، این فعل باطل نامیده میشه، بالقیاس الی القوه المشوقه دون المحرکه، دون القوه المحرکه، بالقیاس به قوه مشوقه باطل حساب میشه، چون او غایتش رو به دست نیورده، نه به لحاظ قوه محرکه، چون قوه محرکه به غایتش رسیده، اون دیگه باطل، فعل به لحاظ او باطل نیست. عبارت بعدی توجه کنید، و بالقیاس الی القایه الاولى دون القایت ثانیه، ما وقتی که عمل رو شروع میکنیم اولین غایتی که اتفاق میفته منتظر حرکته، پس اون که غایت اولا. دومین غایتی که حاصل میشه دیدن دوسته، پس اون که غایت ثانیه. ایشون میگه غایت اولا که الان با بیان ما شد قبل معرکه حاصل نشده، ولذا فعل بالنسبه او باطله، در حالی که الان توضیح این غایت اولا حاصل شده، غایت ثانیه حاصل نشده. توجه کنید اولا و ثانیه یعنی این تو که الان من تفسیرم تفسیر نکنید، الا اشکال برای عبارت میشینه وارد میشه. اولا رو نگویید اونی که در اولین بار اتفاق میافتد و ثانیه اونیست که بار دوم اتفاق میفته، اینطوری نگید. اولا و ثانیه رو به لحاظ ذهن حساب کنید. اونی که این شخص در ذهن گرفته لقای صدیق بوده، اولا میگفته من میخوام دوستمو ببینم، بعد چون ملاحظه کرده که دیدن دوست توقف دارد بر رفتن به اونجا، رفتن اونجا را در نظر گرفته، پس در ذهن خودش اولا لقای صدیق رو در نظر گرفته و او رو غایت حساب کرده، و بعد چون دیده لقای صدیق متوقف است بر رفتن در فلان مکان، رفتن فلان مکان رو غایت ثانیه قرار داده. تو ذهنش غایت اولا اون لقای صدیق شده و غایت ثانیه منتهی حرکت شده. حالا ابن سینا میگه که فعل نسبت به غایت اولا باطله، یعنی اون غایتی که اولین بار تو ذهنش آمد که لقای صدیق باشه، نه به لحاظ غایت ثانیه، یعنی اون غایتی که بعداً به ذهنش آمد که منتظر حرکت باشه. پس توجه کنید این غایت اولا و غایت ثانیه رو به لحاظ ذهن قرار بدید نه به لحاظ خارج. در خارج منتظر حرکت غایت اولاست، چون اولین بار اون واقع میشه. لقای صدیق غایت ثانیه، چون بعداً او حاصل میشه. اما در ذهن این چنین نیست. در ذهن غایت اولا اول لقای صدیقه، بعد منتظر حرکت چون مقدمه لقای صدیق غایت ثانیه میشه. این جزاف و چی؟ جزاف و باطل؟ در جزاف غایت محقق میشه. جزاف های فارسی اینا رو حساب نکنید، ما داریم اصطلاحا حرف میزنیم. ممکنه یک بار در کلمات فارسی و در محاورات عرفی جزاف گفته بشه باطل اراده بشه، این خلاف اصطلاحه. اصطلاحی که ما در فلسفه داریم همینیست که عرض کردیم، در جزاف غایت مترتب میشه و در باطل غایت مترتب نمیشه، و در هر دو هم مبدأ تخیله، تخیل تنها. غایت منتهی حرکت هست، غایت نهایی غیر منتهی حرکته، و غایت هم غایت تخیلی نه غایت فکری. اما در جزاف این غایت مترتب می شود، در باطل این غایت مترتب نمی شود، فقط فرق همینه، ولی در بقیه چیز مشترک. ممکنه اگر بله اگر دوستشو دید، یعنی رفت، غایت حرکت هم غایت منتهی حرکت رو داشت هم غایت دیگر داشت. منتهی حرکت آخرین غایت نبود، بلکه یه چیز دیگه آخرین غایت بود، فرض کنید همین لقای صدیق. بعد عامل حرکتش فقط تخیل بود، چیز دیگه نبود. در چنین حالتی فعلش اگر غایت مترتب شد و دوست دید میشه فعل جزاف، فعلش میشه جزاف، در اصطلاح میشه جزاف. مگر اینکه شما فکر کنید که این تخیل کرده، علاوه بر تخیل مثلا معتادم بوده به دیدن این دوست، تنها تخیل نبوده، اون وقتی که این جزاف نیست، این اسمش مثلا عادت. البته اینو اصطلاحا عادت نمیگن، عادت اونیست که یه مقداری با غیر اختیاری بودن هم همراه باشه، اما این لقای دوست میشه اختیاری تا این اول هم ظاهرم قسم اوله و جزاف. اصطلاح خاص اینو میشه جزاف. بله بله حالا شاید بعداً اینو بهتر توضیح بدیم. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، شاید این عبسی که در آیه آمده عبس عرفی باشه، شاید هم عبس اصطلاحی باشه. ما خیلی عبس اصطلاحی باشه ما بعداً بیشتر توضیح باید بدیم، چون ببینید عبس رو بعداً کاملاً توضیح میدیم، الان به طور ناقص بیان کردیم فقط برای این که ثابت کنیم که غایت داره، بعداً انشاءالله توضیح بیشتر میدیم. ثابت میکنیم که غایتش خیر مظنون است، خیر مظنون. حالا شما اشکال مطرح کردید، خوبه که من همینجا جواب بدم، اگرچه بعداً جای جوابش بعدنه. فرمودید افحسبتم انما خلقناکم عبثا، این عبث به چه معناست؟ آیا به همین معناست که در این اصطلاح داریم یا یه معنای دیگه؟ عرض کردم ممکنه معنای دیگه اراده شده باشه، ولی ما میتونیم ازش معنی اصطلاحی هم استخراج کنیم، میتونیم به معنی اصطلاحی هم معناش کنیم، چون در معنی اصطلاحی چنانچه بعداً بیان میکنیم مستشکل فکر میکنه که عبث اصلا خیر نیست، نه خیر مظنون نه خیر حقیقی. ما برای ثابت میکنیم که عبث خیر مظنون هست ولو خیر حقیقی نیست، یعنی خیر خیال پسنده نه خیر عقل پسند. این معنی عبث. عبث به معنای، بعضی میگن عبث یعنی بیخیر، ما ثابت میکنیم که عبث یعنی خیر مظنون. پس عبث بیخیر نیست، خیر حقیقی نیست، بلکه خیر مظنونه. این به اصطلاح ماست که انشاءالله بعدا بیان میکنم. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی گمان کردید که ما شما رو خلق کردیم و این خلقمون خیر مظنون بود یعنی خیال پسند بود، یا خیر ما خیر حقیقی بود یعنی عقل پسند بود، کاری کردیم که نه خیال بلکه عقلم میپسنده. البته ظاهرا اینو آیه منظور نداره، اصلا میتونیم تفسیرش کنیم، ولی منظور شاید این نباشه، یعنی ما شما رو خلق کردیم که هیچ کاری ازتون توقع نرود و انتظار هیچ کاری در مورد شما نباشه و شما بیایید و بخورید و بخوابید و از بین برید، بلکه شما رو آفریدیم تا خیلی که از شما متوقع است ازتون ساطر بشه. چون خیر چیه؟ خیر حقیقی است. نه شما را آفریدیم آفریدنتون خیر حقیقی بود، آفریدیم تا خیر حقیقی یعنی کارهای عقل پسند از شما ساطر بشه. با این بیان تو توجه شدی که آیرم یه جوری با من اصطلاحی تطبیقش کرد. از کدام حتما لازم نیست تطبیق بشه، ممکنه یه معنی دیگه راده بشه، ولی میتونیم تطبیقش کنیم با این بیان که از کدام. خب ظاهرا به ذل مقدمه نمیرسیم، مقدمه رو بیان کردیم، ابن سینا وارد ذل مقدمه میشه انشاءالله در سالین درست خواهم کرد. یه قصدی که حتما واقع میشه، منتها بی اختیار واقع نمیشه، کلمه ضروری یعنی حتما، اما در این حال قصده، قصدیست که حتما واقع میشه، اینو آدم از اختیار بیرون نمیاره. مثل این که متکلمین، فلاسفه به متکلمین میگن ما خدا رو موجب میدونیم، ولی این ایجابی که ما برای خدا قائلیم او رو از اختیار بیرون نمیاد. اینجا هم همینطوره، قصد ضروری درسته که ضروریه، ولی ضروری به این معنی نیست که شخص از اختیار بیرون بیاره، قصدیست که باید انجام بشه، ولی وقتی داره انجام میشه طرف با اختیار داره انجامش میده.